سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین رادیو مکبر. در تاریخ 11 اسفند 1402 دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رو داریم و شما به سومین قسمت از ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو مکبر گوش میدید. در این قسمت میزبان حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی، مدیر دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا در قم و پژوهشگر فقه سیاست و اندیشه امامین انقلاب هستیم. در این قسمت بر روی موضوع جایگاه مردم در انقلاب اسلامی و نقش ویژه خواص تمرکز داریم. با ما همراه باشید.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به عزت دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. ارادتمند خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برای اینکه انشاءالله بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم، شما سلام علیکم ابتدایی با مخاطبین داشته باشیم و سوالاتم رو خدمتتون بگم.
عرض ادب و احترام دارم و عرض سلام دارم خدمت مخاطبین عزیز این برنامه و مؤمنین انقلابی، برادران و خواهرانی که انشاءالله بناست یک حماسه سیاسی دیگری رو به زودی خلق کنه.
انشاءالله. من سریع وارد گفتگو میشم. وقتی به بدنه جامعه حزب اللهی نگاه میکنیم، حالا با اون زاویه نگاه آقا به خواص نگاه میکنیم، میبینیم یه بخشی از بدنه حزب اللهی هستن که اینها چندین سال این اتفاق افتاده که به مقوله مشارکت در انتخابات ارزش دیگری قائل هستن با مقوله اینکه به چه کسی رأی بدیم، اینو تفکیک میکنن. خود حضرت آقا هم اینجا تفکیک میکنه و اکثرا روی بحث مشارکتشون وای میسه، کاری با اشخاص نداره. میخوام ببینم در این تفکیکی که من قائل شدم، مقوله مشارکت اصلا چه معنی داره، چرا انقدر مورد توجه حضرت آقاست و چرا ما باید به این مسئله توجه کنیم و اینجا وایسیم؟
بله، ببینید، مشارکت من فکر میکنم یک بخشی از یک کیک بزرگتری است به نام مردم سالاری دینی، و مردم سالاری دینی در واقع یک نتیجه عملی از یک مبناست. احتمالاً رفقایی که این برنامه رو خواهند دید و شنید بیانات 12 آذر 79 آقا رو خوندن یا گوش کردن. آقا اونجا وقتی میان مبانی اسلام رو بیان میکنند که میگن این مبانی هم مبانی فرد هم مبانی حکومته، اونجا میان بیان میکنند که تکریم انسان، بعد این واژه رو تبدیل میکنند به واژه‌ای و تعبیر دیگری، انسان محوری اسلامی، انسان محوری توحیدی در مقابل اومانیسم غربی. ایشون میگن که ما یک انسان محوری داریم که برگرفته از لقد کرمنا بنی آدمه. انسان عزیز خداست، عزیز کرده خداست و خدا بهترین بندگان خودش رو برای هدایت این انسان و رشد و تعالی این انسان فرستاده. خدا یک کسی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها این نازنین خلقت رو میفرسته برای اینکه مؤمنین رو نجات بده، انسان رو نجات بده. ابا عبدالله علیه السلام رو میفرسته. ببینید، همه عزیزانش رو خدا فرستاده برای اینکه انسان عزیزشه و باید او به بهترین وجه به تعالی برسه. اگر چنین فهمی رو ما پیدا کردیم و انسان اینقدر جایگاه رفیع پیدا کرد، اون موقع این تأثیر میگذاره در نگاه ما به انسان. مردم سالاری دینی با این معنا که مردم سالار باشند، حاکمیت نوکر مردم باشه، که اینا همه از تعابیر رهبر انقلاب و حضرت امامه. امام فرمودن به من خدمتگزار بگویید، بهتر از آن است که به من رهبر بگویید. آقا فرمودن ما نوکر مردم هستیم. ببینید، وقتی چنین نگاهی رو شما پیدا میکنید و از اون مبنای تکریم انسان، لاجرم میرسید به این لایه عملیاتی اجتماعی که مردم باید سالار باشن. این سالار بودن مردم یعنی چی؟ یعنی این که در چارچوب شریعت، در چارچوبی که خدا تعیین کرده، مردم انتخاب کنند که چه اتفاقی براشون بیفته. مردم انتخاب کنن چه کسی بر اونها حاکم بشه، مردم انتخاب کنن که چه نوع حکومتی بر سر اونها باشه، چه افرادی بر سر اونها باشن، چه کسی قانونگذار اونها باشن، چه کسی رهبر اونها بشه. و حتی یک جاهایی رهبر الهی جامعه نگاه میکنه میبینه بین دو طریقی که مباح است، یک طریق ممکنه از نظر او رجحان داشته باشه، یک طریق ممکنه مرجوح باشه، درجه دو باشه. اینو یکی از نزدیکان آقا به من میگفتن که آقا وقتی که دو تا امر بهش عرضه بشه، یکیش راجح یکیش مرجوح، میبینن مردم به کدوم یکی در واقع تمایل دارن. البته یه موقعی ممکنه ایشون احساس بکنن که لازمه تنبه بدن، تبیین بکنن که مردم فایده اون اولی رو بفهمن. شما تو قضیه برجام دقیقا همین اتفاقو میبینید. دو تا مسیر توسط کارشناسا داره توصیه میشه، یک مسیر مسیر مذاکره و اینها، یک مسیر مسیر مقاومت. آقا بارها مسیر مقاومت رو توصیف میکنن، مزایاشو میگن و بعد مضرت سازش رو میگن، میگن که هزینه چالش کمتر از هزینه سازشه. اما همین آقایی که اینجوری صحبت میکنه وقتی میبینه مردم علاقه دارن که تجربه کنن اون یکی راه رو که از نظر ایشون راه مرجوحی است، حتی ممکنه تجربه خیلی موفقی هم نباشه، ولی حرام نیست، فرض بفرمایید بر اساس موازین و چارچوب ها حرام نیست، بعد اون موقع چی میشه؟ ایشون فرصت تجربه میدن و نه تنها فرصت تجربه میدن، یه موقعی کسی فرصت تجربه میده میره کناری میسته و کاری نداره، ایشون کمک هم میکنن، حمایت میکنن، دولت رو همراهی میکنن، موانع جلوراشو برمیدارن و حتی بعضی موقع ممکنه فشار برخی از مثلا جریان های از مؤمنین انقلابی باشه، اون فشارها رو همشون کم میکنن، توصیف های خیلی خوب و متن میکنن از تیم مذاکره کننده و اینها، و در پایان که به نتیجه نمیرسه این کار، دو تا چهار سال هم تکرار میشه، آخرش در دیدار با هیئت دولت میگن این دولت عبرت آیندگان شد، تجربه خوبی به اذن الله برای مردم پیدا شد. پس فرصت میده، چون مردم سالارن فرصت میده که اصلا تجربه کنن. بعد یه جایی هستش اصلا فرصت تجربه نیست، مثل قضیه واکسن که نمیشد ریسک کرد و خطر کرد، یه مسئله عظیمی بود، اونجا فرصت تبیین نیست، فرصت تجربه هم نیست، خب ایشون باید تصمیم بگیره به عنوان مثل کسی که بعضی فرمایید بلا نسبت و بلا تشبیه یک راننده‌ای که مثلا ترمز بریده، فرصت نیست از مردم بپرسه چیکار کنیم، یه تصمیمی بالاخره میگیره. اینجا خب مشورت میکنه ایشون، اما فرصت ممکن همراهی برخی از مردم براشون اتفاق نمیفته. پس مردم سالاری دینی اینه، یعنی چون مردم سالارن، حالا اگه مردم سالارن یعنی مالک اون جامعه، مالک اون خاکن، مالک حاکمیتشون و سرنوشت خودشون میشن. فقط این نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینی که گفتم مشارکت سیاسی یک بخشی از اون کیک بزرگه. مردم وقتی صاحب این خانه شدند، مردم تعیین میکنن که چه مسیری رو طی بکنن، مردم تعیین میکنن که اقتصادشون چجوری باشه، فرهنگشون چجوری باشه، مباحث اجتماعیشون چجوری باشه، و به یک معنا فعال حقیقی میشن مردم. و چون فعال حقیقی مردمن، فقط ما در بعد مشارکت سیاسی و در بعد انتخابات سراغ مردم نمیریم. یکی از حرفایی که معمولا رفقایی که کنشگری انتخاباتی میخوان بکنن باش مواجه میشن اینه که شما دوباره ایام انتخابات شد، اومدید سراغ ما، فرداش دوباره میرید. ممکنه بعضیا اینجوری باشن، اما خب کیست که ندانه؟ رهبر انقلاب از قبل از انقلاب به دنبال این بود که تحولات اجتماعی با کمک مردم اتفاق بیفته. کیست که ندانه که ایشون بارها اینو گفتن، ما از دولت‌ها خواستیم از ابتدای انقلاب که مسیر رو باز کنید که مردم در همه عرصه‌ها وارد بشن. کیست که ندانه که ایشون شنیدید دیگه، 1398 ایشون گفتن عرصه‌های مختلف مردم میتونن بیان، یکیش سیاسیه، یکیش راهپیماییه. تو عرصه مقابله با فساد بحث واجب فراموش شده رو چقدر گفتن، تو عرصه فرض فرمایید کار جهادی، دانش بنیان، کار فرهنگی، حتی ایشون چند بار تکرار کردن 1398، 26 شهریور 98، اخیرا 19 دی گفتن، حتی کارهایی که اختصاصی دستگاه هاست، مثل چی؟ مثل قضیه بحث امنیتی اطلاعاتی. ایشون گفتن تو این زمینه ها هم مردم میتونن بیان، تجربه کمیته ها رو ایشون گفتن، تجربه در واقع شناسایی کودتاها رو گفتن آقا. پس ببینید عرصه مشارکت سیاسی، عرض کردم، یک بخش کوچکی است از اون نظریه مردم سالاری دینی که مردم خودشون چون مالک میدونن خودشونو وارد عرصه میشن و یکی یکی مسائلشون حل میکنن. مشارکت سیاسی تو انتخابات یک تبلوری است، یک مانوری است، یک نشون دادن انسجام به بیرون از کشور و بعد یک خون تازه دمیدن به دستگاه حاکمیتیه. خب این یک اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه. اینکه حضرت آقا بارها اینو گفتن، دلایل مختلفی داره، فرمودند که اقتدار ایجاد می‌کنه. ببین دشمن گاهی اوقات دچار اشتباه محاسباتی میشه، این رو باید مواظب باشیم. ما یه جاهایی ممکنه ما درون خودمون خیلی با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشیم، بله، بعد تو مقام بروندادش یه جوری رفتار میکنیم، یه دزدی که اونجا با استاده فکر میکنه که من و شما با هم مشکل داریم، ما هر یه خانواده ایم، تمام میکنه نزدیک بشه. تا نزدیک میشه پدر خانواده میگه شما اومدین اینجا چیکار کنین؟ شاید دیده باشی تو بعضی از بحث‌های خانوادگی یه دفعه یه نفر غریبه که میاد مداخله کنه، همه با هم دیگه متفق القول میگن به شما چه ربطی داره. انتخابات یه به شما چه ربطی داره بزرگی رو به جهان نشون میده، مال خودمونه.
حالا سوال من اینجا اینه که خب خیلی کشورها هستن که بدون این مقوله مشارکت که انقدر برای ما مهمه، انقدر براشون اهمیت نداره و دارن پیش هم میرن، دارن کار خودشون رو پیش میبرن. چرا مشارکت اینجا انقدر برای ما ناموسیه ولی برای خیلی کشورها ممکنه این اتفاق نیفته و اونا در حال حرکت هم هستن؟ مسئله چیه اینجا؟
ببینید، یک طرحی رو رهبر انقلاب و حضرت امام دنبال میکردن، یک طرحی که با اسقاط طاغوت شروع شد و تا ظهور ادامه داره، 5 مرحله براش شمرده شده. فعال این اتفاق مردمان، همونجوری که در بخش قبلی عرض کردم، مردمان که این مسیر رو باید طی بکنن، مردمان که باید احساس مالکیت کنن و حل کنن مشکلاتشون رو. از این جهت عرض کردم، داشتم اینو عرض میکردم که وقتی که ما یک کد اشتباه به دشمن میدیم و بهش میگیم که ما در واقع با مشارکت پایین، گاهی اوقات ممکنه شما یک کد منفی به دشمن بدید که بله ما الان خیلی انسجام نداریم، شما اگه خدای نکرده به ما حمله بکنی خیلی ما با هم دیگه نیستیم، او رو جری میکنه. این که آقا فرمودن انتخابات اقتدار آفرینه، یکی از دلایلش اینه، میگن یه انتخابات بله اقتدار آفرین که بعد امنیت آفرینه، یک انتخابات خوب، یک انتخابات فعالانه، میدونید اثرش اینه که میگن به اندازه چند تا مانور، چند تا نمیدونم آزمایش موشکی بازدارندگی ایجاد میکنه برای دشمن. من فکر میکنم مشارکت پایین شاید در واقع یک سوء تفاهم برای دشمن ایجاد کنه، نظام محاسباتی چه اشتباه کنه و بعد ممکنه مضراتی برای کشور ما خود نکرده ایجاد بکنه.
میتونیم بگیم این بخشی از بدنه حزب اللهی که الان دچار تردید شده تو بحث انتخابات، اینها شاید اون نظریه اصیل انقلاب اسلامی رو درک نکردن، مردم سالاری درک نکردن که الان سر اتفاقات جزئی یو پا پس میکشن از مشارکت و اونجا روی در واقع نقطه کانونی عامل حرکت انقلاب ما اونجا رو دست میکشن ازش، شاید نظریه رو متوجه نشدن. میتونم چی
بگم؟ ناکنید وقتی میگید نیروهای انقلابی طیفن دوستان ما، خب یه طیفی حواریون انقلاب و قشره طلایی ما هستن، شهید حجتی ها و صدری زاده ها و آرمان علیوردی ها و اینا سرشون هم بره پای انقلاب کوتاه نمیاد، ولو اینکه ممکنه که یه موقعی هم برن، ممکنه توی شهرستانی اون کاندیدایی که اونا دوست دارن اصلا نباشه، ولی ممکنه برن فقط از باب این که باید پای انقلاب بیستن برن. یه عده دیگه از رفقا هستن که ممکنه با هزینه‌های کمتری بخوان انقلابی باشن، در حد رأی دادن میرن. اونا بعضیاشون من صحبت میکنم میگن ما که رأی میدیم ولی دلمون خونه، ولی رأی میدیم به عشق آقا، به عشق شهدا رأی میدیم. یه طیف دیگه هستن به دنبال اینن که در واقع خواهد بگم اینا خیلی بحثای نظری شاید پشتش نباشه، به دنبال اینن که یک تنبهی ایجاد کنن برای مسئولین که آی مسئول من راضی نیستم از دست تو، آی نماینده مجلس که دوباره اومدی کاندیدا شدی، من نیپسندم تو رو، و این در واقع اعتراضش رو میخواد با رأی ندادن نشون مثلا بده. نشون بده، که البته من فکر نمی‌کنم تو بچهای انقلابی زیاد باشن این افراد، معمولا همه افراد با دل خونم که شده رأی رو میدن و بعد اعتماد میکنن به نظرات بزرگان و اینها. من فکر میکنم اگر با این دید نگاه بکنیم که ما کشورمون هتل نیست، خونمونه، و هتل نیست که اگه مثلا خوشمون نیامد نهایتا زنگ میزنیم به این مسئولین هتل، میان اینجا تعمیر میکنن برامون رو درست میکنن یا پامش می هتلمون عوض میکنیم. چون ما میگیم منزل ماست، خونه ماست، کشور ما، پاش وای میسیم. خب یکی از لوازم پاش وای سادن هم همینه، اون خطری که الان من فکر میکنم جبهه انقلاب رو داره تهدید میکنه مشارکت نکردن انتخابات نیست. من فکر میکنم اون خطری که الان داره ما رو تهدید میکنه کنشگری نکردن در انتخابات. و مؤمنین انقلابی ما یا انگیزه کافی ندارن برای اینکه خودشون کنشگر بشن، هر کدومشون به تعبیر آقا حلقه معاشرینشون رو بیارن پای صندوق، یا اینکه بلد نیستن مواجهه با مردم رو. ببینید آکنید الان واقعا کار راحتی نیست که شما برید سراغ یک نفر، مخصوصا اخشاری که فرض کنید مثلا تو بورس توی این دو سه سال اخیر آسیب دیده، اخشاری که برای مثلا عروس کردن دخترش و داماد کردن پسرش مشکل داره، اون کسی که بالاخره سال به سال ارزش پولش که دست صابخونه است داره کاهش پیدا میکنه، هی باید بره قرض جدیدی بکنه، اون کسی که تو مسکن ملی ثبت نام کرده باید چند وقت یک بار یک پول هنگفتی رو که یه جورایی اصلا درآوردنش براش خیلی سخت و غیر ممکنه، اینا رو داره میبینه. بعد بعضی موقعا یه دفعه میبینید یه کارهای لجدراری، یه دفعه دعواهای مسئولین رو میبینه، مثلا این میگه من اول لو دادم، اون میگه من اول لو دادم. خب حالا میخوای بری به این آدم بگی بیا رای بده، یه ذره سخته دیگه، یه ذره که خیلی سخته، و قانع کردن این آدم سخت‌تره، نشستن پای حرفش سخته، ممکنه یه موقعی هم مثلا از کوره در بره یه حرفی بزنه. من باید وقتی که به سراغ جوان مؤمن انقلابی میرم باید او رو در واقع متنبه بکنم که تو باید کنشگر باشی، رأی که میدی
اونگه کفشه، اگه آره. ندی که خارج میشی.
نه اون که رأی میدن، الان بچه ها اکثرا مشکل رأی دادن به نظر من ندارن، در واقع این میزان مشارکت مثلا پایینی که فعلا داره پیش بینی میشه تا اینجای کار تو این نظر سنجی ها، این همین بچه های انقلابی هستند که پای انقلاب وایسادن، ولو بلغ ما بلغ، انقلابشون رو با گوشت خدا نیاره ایشالله هیچ وقت، مثلا گوشت یه میلیونی هم انقلابش عوض نمیکنه. اینا اتفاقا خیلی هاشون از همین اقشار ضعیفن، اتفاقا همین خانواده های چند شهید داده است، شما دیدید دیگه خونه شهید عجمیان رو، تا اینا شهید میدن، همینا پای انقلاب وایسادن با همه سختی ها. ولی حرف اینه که باید این رفقا اولا این تنوع براشون ایجاد بشه. ببینید یه جورایی حالا به تعبیر جوونا مثلا کوب کردن بچه‌ها، اینایی که میرفتن، حالا ما که توفیق نداشتیم، ولی اونایی که میرفتن برای جنگ، اون شب عملیات که حمله میشد شما از خاکریز خودت که بالا میومدی بعد میرسیدی تو اون پهنه، بالاخره داشتن متوجه میشد این دوشبچی ها و تیربارچی ها شروع میکردن زدن، همین میخوابیدن زمین که حداقل شهید و مجروح بدیم. بعضی از کسایی که از اساتید ما بودن تعریف میکردن میگفتن بچه ها اینجا کوب میکردن، اگه کوب میکردن و میموندن همه شهید میشدن، باید بالاخره فرمانده اون موقع معلوم میشد، فرمانده اون کسی بود تو لحظه کوب کردن بچه ها بین دوتا خط، بین دوتا خاکریز یه دفعه فریادی میزد بچه ها یا علی، بلند میشدن چند نفر میافتادن، ولی بالاخره به اون ور خاکریز میرسیدن و فتح میکردن. من فکر میکنم الان یه چنین در واقع شبیه این کارهایی که این وزن بردارا و کشتیگیرا میخوان برن تو زمین مربیشون یکی دوتا مثلا
چک میزنه،
چک تنبهی میزنه، چک عشقی میزنه، با محبت میزنه، اونم دستشو میبوسه، ولی حواسش پرت میشه از اون جمعیت، یه دفعه طرف قول من رو گرخیده، یه دفعه ترسش میریز و میاد تو فضا. من میخوام بگم که ما الان یه چنین تنبهی، حالا چند روز بیشتر نمونده تا انتخابات، رفقا باید بیان، ما حداقل 15 میلیون انقلابی ردیف داریم، پای انقلاب هستن، حالا از کسی که خون میده برای انقلاب یا کسی که یه ساعت وای میسه رأی میده، اینا همه طیف انقلابی هم، همه مؤمن هم هستن. اگه هر کدوم اینا سه نفرم به تعبیر آقای راجی خدا حفظش کنه سه نفرم بیارم پای میدون، درصد مشارکت در 15% میره بالا. این حلقه معاشرین رو باید جدی گرفت. حالا یه نکته اینجاست که چرا این بچه ها نمیخوان کنشگری بکنن. یکش عرض کردم، یه کوبکردگی است، بالاخره بمباران رسانه‌ای عجیبه، آخوند مرتد سیاسی شده داریم، سه چهار تا دیدید دیگه، بعضیشون انقدر پربازدید میشه ویدیوهاشون که به درآمد رسیدن، دارن درآمدهای دلاری از کفار دارن استنقاض میکنن، بعضیاشون از قرآن استفاده میکنن، از نهج البلاغه استفاده میکنن، از سیره ائمه، از سیره انبیا، بالاخره اینا رو بچه‌ها دارن میشنون، خب تاثیر میذاره. بعضی موقع ها میبینید که خود این بچه ها یه هرزه بینی هایی دارن، هرزه بینی منظورم محتوای اخلاقی نیست، محتوای ضد انقلابی رو
باید بشنن نگاه میکنن، تاثیر رسانه قرار گرفته.
آره یعنی باورشون شده بعضی از حرفا. از اون برم ما خب بزرگانمون بعضن میبینید که نمیان به میدان برای پاسخ. و همین من یکی از اساتید معظممون خیلی هم انقلابی و از اول انقلاب پای خط انقلاب جبهه بوده، همه جا بوده. من یکی از فیلمایی که جدیدن یکی از همین مرتدین سیاسی منتشر کرده بود و یه طلبه‌ای که قبلا خیلی انقلابی بود حالا الان براش گذاشتم، امروز 20 بهمن بود، ایشون نگاه کرد همینجوری معلوم بود ندیده، داشت تختهه میکرد اصلا ما باید چرا 20 بهمن بیاییم و اینا رو داشت. یه 5 دقیقه ایشون ساکت نگاه کرد، بعد ما منظر ایشون رفتم یه کاری داشتیم، از اونجا با هم دیگه رفتیم راهپیمایی. باورتون نمیشه مثلا هر چند دقیقه مثل یک کسی که با یکی دعوا کرده هر چند دقیقه یادش میاد یه چیزی
به اون میگه.
آره چرا اینجا اینو گفت، حالا اینو بخوام تو انگلستان اگه بود چی کار میکرد؟ دوباره چند قدم ساکت میشد، ذکر میگفت، میذارم میرفت جلو، نمیتونست، دوباره میگفت خب این حرفی که زده این مثلا جوابش اینه. من دیدم این بنده خدا اصلا نرسیده بهش در واقع این محتوا و کسی نرفته سراغش بگه حالا جوابش بده،
جوابش اصلا در مقام پاسخگو آره. نگیره.
ما الان خیلی مشکل داریم، یعنی تو این قصه ای که علما میگن که یموت الباطل به ترک ذکره، نمیان میدون، اونا هم که بمباران کردن، این یک طرف قصه، مشکلات مردم هم هست، ناکارآمدی بعضی مسئولین هم هست، مسئولی که بچهش مثلا خارج اینام هست، لج خب اون طرف در اومده، حالا مواجهه میخواد. من فکر میکنم اینجا لازمه ما یه یادآوری بکنیم که شهدای ما چیکار کردن. خدا آقا تو همین یک سه 98 آخرش میگه ما اون موقعی که مبارزه میکردیم هیچ پشتیبانی نداشتیم. الان یک کسی شهید میشه، مجروح میشه، سری بنیاد شهید هست، امور سالگران هستن، یه سری کمکایی بهش میکنن، خانواده‌اشو زیر بغلشو میگیرن. اون موقع آقا میگه من آزاد شده بودم، از زندان رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، صحنه گوهرشو دو تا رفیقامو دیدم. آقا میگه من هر چی رامو نزدیک اونا میکردم اونا دور میشدن. با یه بی‌میلی یه جوری منو رد کردن. آقا میگه خیلی برام گران اومد. کمک که نمیگردن برای انقلاب، اینجوری هم رفتار مثلا سردی با ما میکردن، همه چی علیه ما بود موقع مبارزه، ولی ما پاش وایسادیم. شبیه اون بیان امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن به یارانشون اگر قرار بود ما مثل شما پای ایمان بیستیم، لخ ذره للایمان عود ولا للاسلام عمود. یه شاخه به شاخه ایمان اضافه نمیشد، ما با پدرانمون، با عموهامون، با برادرانمون جنگ کردیم، با فرزندانمون جنگ کردیم، حالا منظورشون کل اون صحابه نزدیک پیامبر، ما اینجوری پای اسلام وایستادیم. به قول آقای قرائتی میگفت ما الان دوران پلوخوری اسلامه، یه موقعی برای یا حسین دست قطع شده، یه موقعی برای زیارت ابو عبدالله علیه السلام دست و پا قطع شده، یه موقعی تو همین کشور ما مجلس یا حسین برای یه دونه چادر رو سر خانم آدم کشته شده. الان دوران پلوخوری ماست، الان خواهرای ما، برادرای ما، اینا یه تنبعی اگه براشون حاصل بشه، این یک طرف قصه است. خب قاعدتا این سری مهارتام لازم داره، یه سری پاسخام لازم داره. خب محتوا که الان الحمدلله فراوانه، یعنی شما یه جستجوی کوتاه شما میتونید تو فضای مجازی بکنید، پر محتوا، پر محتوای سیاسی، شبهه پاسخ میده، نمیدونم چی، راهکار، مهارت یاد میدن، همین امثال آقای راجی، آقای مهدیان و فقای دیگه، همه اومدن وسط میدان و ما از محتوا گیری نداریم. این یا علیه رو باید بگیم. من فکر میکنم اگه ما یک لایه، لایه عموم مردم عزیزمون باشه، لایه دیگری لایه مؤمنین انقلابی باشن و یه لایه هم گفتمان سازا باشن که همین رفقای طلبه، من فکر میکنم رفقای طلبه تو این مدت کمی باقی مانده اولویتشون رو بذارن رو مؤمنین انقلابی، نقطه زنی کنن و اجازه بدن این مؤمنین انقلابی مواجه بشن با مردم. چرا؟ چون من طلبه وقتی میرم سراغ برادر این مؤمن انقلابی رابطه محبتی چندانی ندارم، ممکن اصلا رو بپذیره نپذیره، ولی برادر او باهاش مرتبطه، یه 7-8 روز باهاش میتونه صحبت بکنه، علاقه محبتی دارن، با هم یه گل کوچیک بازی کردن، شوخی کردن، بالاخره اون خاطرات خوش باعث میشه حرف برادر مؤمنشو بپذیره. پس من فکر میکنم ما طلبه اگه بیم روی این لایه دوم تمرکز بکنیم و هر کدوم از این برادرای مؤمنمونو، خواهرای مؤمنمونو دعوت بکنیم و از این حالت کپ کردن خارج بشن، این بزرگواران بیان و کنار مؤمنین کشورمون قرار بگیرن، مردم کشورمون رو بیارن به میدان. و این نکته چند روز ذهنم در واقع تلنگر ایجاد کرده، میگم ببینید خوبه این حرف، ببینید ما اینو بلدیم که یدالله مع الجماعه، وقتی که مجتمع مؤمنین تشکیل میشه خدا محبتشو میفرسته. این قطعی تشویق میکنن ما رو به عبادت های جمعی. اصلا وقتی مؤمنین که دارن قرار میگیرن گرم میشن، وقتی از هم دور میشن نماز جمعهشو ترک میکنه، نماز جماعتشو ترک میکنه، اجتماع های مؤمنین رو ترک میکنه، هیئت رو ترک میکنه. آروم آروم شیطان اینو تنها گیر میاره. روایت هم داره که مثل بلا تشبیه، مثل روایت تشبیه کرده به مثلا یه گوسفندی که از گله دور میفته، وقتی فاصله میگیره گرگا طمع بهش میکنه، شیطان و ابلیس طمع میکنه. حالا شما ببینید اگه روز 11 اسفند فرض فرمایید از این نمیدونم چقدر جمعیت ما 59 میلیون نفر میگن واجد شرایطن، اگه اشتباه نکنم نزدیک 3 میلیون 4 میلیون رأی اولیه. اگه مؤمنین از همون 8 صبح که رأی گیری شروع میشه تا حالا تا هر وقتی که تمدید میشه اینا، فرض فهمید تا 8 شب، این 12 ساعت مؤمنین بیان یک عمل مؤمنانه، چون ما مشارکت سیاسی رو یک عمل مؤمنانه میدونیم، یک عمل مؤمنانه انجام بدن در اجابت به فرمان و در واقع مطالبه ولی خدا نائب امام زمان علیه السلام. من میگم از نظر برکتی نگاه بکنیم به قصه، وقتی این اجتماع مؤمنین شکل میگیره میشه تو این اجتماع برکت خدا نازل نشه؟ درسته یه موقعی ما وحدت مکانی داریم، هممون مثلا فرض کنید شب نیمه شب ما جمع میشیم جمع کران، یه موقع هستش این وحدت زمانیه، یعنی ما یک روز رو انتخاب میکنیم برای یک عبادت، شبیه مثلا فرض فرمایید اون رمی جمرات که همه با هم دیگه میرن انجام میدن، همه با هم دیگه حلق میکنن، همه با هم دیگه در واقع قربانی میکنن، یک عمل عبادی 3 میلیون نفر توی یه روز از صبح تا شب انجام میدن. میبینید چه تأثیری میذاره و چه برکاتی رو میاره. من فکر میکنم با این نگاه، یعنی مؤمنینمونم و رفقای انقلابی، طلبه ها، دانشجوها، خواهرها، برادرها با این دید نگاه بکنن که میخوان طراحی کنن یک عمل عبادی، ولی خب توی بازه زمانی 12 ساعته مثلا، و 30-40 میلیون آدم یک فعل انجام بدن و با قصد قربت. من فکر می‌کنم ولو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم، اینجوری اتفاق میفته.
حالا اگر این اتفاق نیفته، یعنی این تواصی به حق رقم نخوره، بر اساس حالا سنت‌های قرآنی که داریم در طول تاریخ برای امت‌های مختلف رقم خورده، چطور میشه توصیف کرد که چه اتفاقی برای این افراد میفته در جبهه حق، افرادی که تواصی به حق نمی‌کنن؟ آیا ما سنت‌های الهی قرآنی داریم که بتونیم توضیح بدیم که آقای فلانی اگه تو این کار نکنی این بلاها سرت میاد، این اتفاقات میفته برای خودت، برای جامعت، برای کل جبهه حق؟
حالا من خودم اینو به چون مخاطبین برنامه شما قاعدتا یه بچه‌های خواص هستن، اینو عرض میکنم که حالا نمیدونم الان آیا مخاطب ما با این سطح فشاری که روی او هست میشه از این تحذیرها و انذارها براش استفاده کرد. یه هنری میخواد این که ما یه دفعه بریم و یادمون بره که مخاطب الان یه در واقع اعصاب راحتی نداره، مثل کسی اعصاب راحتی نداره، بعد شما شروع کنید نصیحتش کردن او پس میزنه. این حرفایی که الان داره میزنه نسبت به این سوال شما، من فکر میکنم باید توی جای مناسب خودش خرج بشه. یعنی یه موقعی شما فرض کنید،
من اینو ناظر به مردم نگفتم ها،
همون خواص هم عرض میکنم، بالاخره خواص یه جب نزدیک، شاید چون تعبیر آقا از خواص طلاب فقط نبود که
برست.
آقا فرمودن هر کسی که جوگیر نمیشه این خواصه، ممکنه یه راننده کامیون باشه، ممکنه یه نانوا باشه، یه کشاورز باشه، همه اینا اینقدر توشون آدمای خواصه، میتونه اوس عبدالحسین برونسی باشه، ممکنه اصلا بی سواد باشه ولی بفهمه، فهمه عمیقی داشته باشه، مثل حبیب نجار باشه که و جا امن اقصال مدینت رجل و یسا. پس ما خواص وقتی میگیم طبق تعریف آقا ممکنه 10 میلیون نفر از مردم کشور ما خواص باشن، ممکنه برخی از اساتید دانشگاه و حوزه‌مون عوام باشن. حالا اگر ما میخوایم این عرضی که دارم عرض میکنم، مثلا امام فرمودن در وصیت‌نامه‌شون که اگر ما در انتخابات مسامحه بکنیم تو بعضی از موارد ممکنه که از بزرگترین گناهان کبیره باشه، ما این تعبیر رو داریم، یک فقیه داره اینو میگه، یک حدیث شناس و قرآن شناس داره میگه. سنت های الهی رو داریم. آقا یک بحثی دارن تحت عنوان گناه اجتماعی، اینو تو بیانات آقا جستجو بکنن پیداش میکنن. آقا میگن مردمی که کوتاهی کردن، بعد شیخ فضل‌الله نوری در مشروطه دستگیر شد، بعد محاکمه شد، بعد به دار آویخته شد، چه مردمی که فهمیدن و و کوتاهی کردن، چه علمایی که کوتاهی کردن. چند سال بعد امیر رضا خان اومد، اولا تو خود اون بعد از شهادت شیخ فضل نوری یه عده از همین علما و اینا رو گرفتن کشتن و تبعید کردن، و بعد خود رضا خان اومد اون موقع پدر مردم رو در آورد، پدر دیانت مردم رو در آورد، پدر حوزه‌های علمیه رو در آورد، که امام میگن ما در زمان رضا خان همین اطراف همین جایی که ما الان هستیم فرار می‌کردیم، صبح ها میومدیم اینجا درسمون رو توی این باقای اطراف قم میخوندیم، شب برمیگشتیم میخوابیدیم. یعنی این گناه اجتماعی گاهی اوقات تبعات اجتماعی و عقوبت های اجتماعی داره. یه جمله عجیب دیگری هم حضرت امام تو بند عین وصیت نامه‌شون دارن که میفرمایند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخوره، اسلام برای همیشه منزوی میشه و مستضعفین ناامید میشن. این خطاب بعضی از علما امام میگن، و شما زمانی به خودتون میایید و از کرده خودتون پشیمون میشید که دیگه یک پشیمونی سودی نداره. خداوند نیاز نداره به ما. قرآن میفرماید من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بالاخره ما اگه کوتاهی بکنیم، این مسیر حق تا حالا اومده، از زمان حضرت آدم علیه السلام اومده و خواهد رفت، تا بر اساس سنت های خدا که خواهد رفت. فقط منم که محروم میشم از اون فیض عظیم جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان خدا، با ابلیس، با دشمنان اهل بیت علیهم السلام، که الان در واقع اونها مظهر پرچم الله رو روی زمین دارن، همین جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی میبینن.
پس شما تحلیلتون از این که این انفعالی که اتفاق افتاده اینه که ما اینجوری نیست که در میدان پیروزی هایی نداشته باشیم. پیروزی ها هست، پشتیبانی اندیشه ای هم داریم، فقط همون اتفاق قلبیه که فرمودین، اینی که مثل کپ کردنی که شما گفتید.
حتی ممکنه یه مقدارم مطالعه نکردن و این هم باشه، ندانستن روش ها و تاکتیک ها و تکنیک ها می هم باشه. چون شما ببینید همه بلدیم دیگه، میگن وقتی که یه چیزی واجب شد مقدمش هم واجب میشه. اگه من یقین کردم باید کمک بکنم و باید تو این مسیر قرار بگیرم، مردم رو به میدان بیارم، تا ظهور لازم داریم، همه باید کنار هم قرار بگیریم، ما مردم باید حرکت عمومی پیگیری کنیم، وگرنه انقلاب به اهدافش نمیرسه. دولت جوان حزب اللهی تشکیل نمیشه تا دولت جوان حزب اللهی، دولت منظورم اهم از قوه مجریه است، تشکیل نشه جامعه اسلامی تشکیل نمیشه، جامعه اسلامی تشکیل نشه تمدن اسلامی شکل نمیگیره، تمدن اسلامی شکل نگیره زمینه سازی ظهور و طلوع خورشید ولایت عظما و اون فدا اتفاق نمیفته. اگر ما چنین مسیری رو طراحی کردیم، حالا من دارم اینو عرض میکنم، اگه واجب من توی این مسیر خودم بیام دیگرانو بیارم، خب اگه نماز صبح واجبه، رفتن آب پیدا کردنش و پیدا کردن قبله و پیدا کردن خاک برای سجده و همه اینا واجب میشه دیگه. باید برم مهارت یاد بگیرم، باید کتاب بخونم، باید برم سخنرانی گوش بدم، باید کلاس برم، دوره بگذرونم. خب شهدای ما می‌خواستن برن جنگ چیکار می‌کردن؟ همینجوری رفتن جنگ، بیاتن آموزش میدیدن، جناب دکوه میرفتن جای مختلف آموزش سخت میدیدن، 6 ماه یک سال گاهی وقت قواسی تمرین میکنن تا بتونن عملیات بکنن. الان ما عملیاتمون بر ما واجب معلومه، آقا گفته شده باید یه کاری بکنید تو این 10-11 روز فرض فرمایید تو انتخابات، که 11 اسفند یک پتک جمهوریت به تعبیر آقا اتفاق بیفته و بر سر دشمن بخوره، زلزله سیاسی در سپاه دشمن اتفاق بیفته. اگر این فرمان عملیات اینجا صادر شده، اگر هم من توانایی ندارم سریع باید کمک بگیرم. البته یه نکته من عرض بکنم آقا، اونم اینه که ما اگر مردم رو دوست داشته باشیم، حتما با اندک مهارت‌ها و اطلاعات میتونیم اونها رو راضی کنیم وارد عرصه بشن. مردم خیلی مردم خوبی هستن. آقا بارها فرمودن، تو همین صورت اخیرشون فرمودن، امام فرمودن در وصیت نامشون، شهادت دادن مردم ما از مردم صدر اسلام بهترن. بعد آقا میگن جوانای الان ما از جوانای اول انقلاب بهترن. مردم ما خیلی مردم خوبی هن. اون جمله آقا یادمون نره در خراسان شمالی، که حالا ممکنه بی کسی هم باشه ظاهرش هم گناه مشهودی داشته باشه، آقا گفتن ما گناه نمی‌کنیم، او گناهش مشهوده، بر ماش ممکنه باطنی باشه. مردم ها مردم خوبی هن. آقا بهشون مدال صبار و شکور بودن رو دادن، مردمی که پای انقلابشون ایستادن، همه جوره دارن حمایت میکنن، ولی خب دلخورن. من عرضم اینه که با محبت، با دوست داشتن. ببینید وقتی من شما رو دوست داشته باشم لاجرم این محبت به شما منتقل میشه. حالا به این حرفای جدیدی ها که مثلا انرژیش مثلا به شما منتقل میشه، القلب و یربط و بالقلب، ارتباط قلبی ایجاد میشه و شما میفهمید من چون دوستت دارم دارم میام سراغت، نه چون الان انقلاب لنگ کار رأی توه. با اون عشقه، با اون علاقه. من همیشه این روایت رو از امام کاظم علیه السلام نقل میکنم. خیلی موقع با بچه‌ها میگم برید اون مردو صحبت کنیم، میگم آقا اینا مثلا گناهکارن، تیپشو ببین، خانمه رو ببین مثلا اینجوریه، اون آقا رو ببین تتو کرده. من میگم اون طرف رفته پیش امام کاظم علیه السلام میگه الرجل من مواليكم عاصن يشرب الخمر ويرتكب الموبقا من الذم نتبرع من، میگه یه آدم گناهکار، گناهکار کبیره، میگه من میشه ازش تبری بجویم؟ آقا میگن نه، از عملش تبری بجو، نه از خودش. ما باید به این شعور برسیم که وقتی یک نفر گناهکار میبینیم، یک نفری که حتی ممکنه توهین بکنه به مقدسات ما، حالا غیر از اون جایی که حد الهی باید جاری بشه، به رهبر ممکنه بی‌ادبی بکنه یا به حوزه، به علما، فرق نمیکنه، به انقلاب، من باید بفهمم این آدم رو مجزا ببینم، عملش رو
از حرفش،
از خودش. آقا فرمودن، امام کاظم علیه السلام فرمودن که ابغض و عمله و احبو، خودش رو دوست داشته باش. اصلا میگن امر معروف برای کجاست؟ میگن که ابن رحیم، مثل بابای مهربون. بابای مهربون بچهش اگه گناهی کبیره بکنه چی کار میکنه باش؟ بیونش نمیکنه خونه، که میگه آقا این بچه باید من به دستش میره بیرون بدتر میشه، نگرش میداره. از رو دلسوزی هم اگه موقعی داد میزنه سرش، دلسوزیه. حالا اگه اون دختر ما، خواهر ما که فرض فرمایید الان به هر ترتیبی مثلا فرض کنید یه گناه ظاهری داره، یا اون برادرمون، فکر می‌کنم این محبت رو اگر انسان بتونه منتقل بکنه، اولا قلبا طبق این روایت دوستش داشته باشه و بعد یه جوری اینو ابراز کنه، البته اگه ابراز هم نکنی اون میفهمه که تو بازی نمی‌کنی، واقعا قلبا دوستش داری. یکی اینه. فکر می‌کنم یک جهاد دیگری هم ما لازم داریم در کنار جهاد تبیین، ما احتیاج داریم به جهاد شنیدن. مردم ما احساس می‌کنم خیلی حرف تو دلشون دارن، برادرها و خواهرای ما خیلی حرف تو دلشون دارن. من خودم تجربه فراوان میدانی دارم، خود شما هم حتما اینجوری هست. طرف میاد با عصبانیت میشینه حرف میزنه 10 دقیقه، یه رو گاهی وقت یک ساعت حرف داره. وقتی باهاش خدافظی میکنی احساس میکنی آروم شده، ولی اینکه اصلا تو ممکنه چیز خاصی هم بهش نگفته باشی. من متعدد سوار ماشین اسنپ اینجای مختلف که میشم، راننده ها شروع میکنن اعتراض کردن، یه موقعی ناله میکنن اینا. معمولا تو مقصد که میرسیم با محبت از هم جدا میشیم، به خاطر اینکه او همه درد دلش رو یک جایی گفته. و بعدش هم من فقط اینجوری نبوده که مثلا با موبایلم بازی کنم اون حرف بزنه، من توجه ویژه کردم، باش همراهی کردم، ازش سوال کردم خب این یعنی چی، و او فهمیده من دارم آگاهانه و در واقع با تمرکز گوش میدم بهش. خب این اثرش این شده که شهیده. میخوام از بکنم این دوتا رو ما اگه داشته باشیم، یعنی اون عنصر محبت و عاطفه که آقا تو جواد تبیین گفتن و بعد عنصر شنیدن، این دوتا میتونه باعث بشه که اون حرف ما بهتر اثر بکنه. در کنار این اتفاق به نظرم ما توسل به اهل بیت علیهم السلام و توکل بر خدا خیلی مهمه. من خودم تجربه شخصی ما میخوام عرض بکنم، گاهی اوقات شده یه کسی داره حرف میزنه، من وسط حرف زدنش دفعه میبینم اینجوری که این داره شروع میکنه من نمیتونم جوابشو بدم، بلد نیستم، همون جای توسل میکنم و حضرت زهرا سلام الله علیها، خانم جان من نمیدونم الان اینجوری که این داره مقدمه چینی میکنه نمیتونم جوابشو بدم. گاهی خودی که دفعه همون لحظه یه جمله به ذهن من میاد، میگم اتفاقا همون در واقع حلقه گم شده ذهنی اون شخصه. گاهی وقت به خدا عرض میکنم میگم خدای من داره حرف میزنه، حالا من برای اینکه طرف متوجه هم نشه شروع میکنم زیر لب لا اله الا الله گفتن، تنها ذکری که دیگه طرف نمیفهمه دیگه، چیکارش کنیم؟ بعد میبینید اثر میکنه. من فکر میکنم این تکنیک ها و این در واقع یه جوری کاتالیزورها کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم توی این مسئله موفق بشیم.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون، استفاده کردیم. همینجا گفتگو ما به پایان رسید. چیزی که شنیدید سومین ویژه برنامه انتخاباتی رادیو مکبر بود. برای شنیدن رادیو مکبر به کانال رادیو روایت در ایتا و یا صفحه رادیو روایت در پادگیرهای مثل شنوتو و کست باکس مراجعه کنید. با تشکر از شما خداحافظ.